تصور کنید خب یک دستگاه اسپرسو ساز 100 میلیون تومانی برای دفتر کارتون می‌خرید.
که اتفاقا خیلی هم وسوسه کننده است.
آره دقیقاً. پیش خودتون میگید خب این رو به عنوان هزینه شرکت ثبت میکنم و در نهایت مالیات کمتری میدم. یک تیر و دو نشان. ولی میدونید در واقعیت چه اتفاقی میفته؟
بله، یک غافلگیری خیلی تلخ. ممیز مالیاتی فاکتور شما رو کاملا رد میکنه.
یعنی شما پول اون دستگاه رو از جیب دادید و حالا دولت روی همون 100 میلیون تومانی که خرج کردید دوباره از شما مالیات میگیره، انگار جریمه شدید.
دقیقاً. و این سناریو هر روز داره برای صدها کسب و کار تکرار میشه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. امروز قرار هست دقیقاً بفهمیم چرا چنین اتفاقی میفته و اصلاً این ساختار پیچیده چطور کار میکنه. ما توی این بررسی و واکاوی عمیق رفتیم سراغ یکی از ترسناک ترین ولی خب حیاتی ترین مفاهیم دنیای کسب و کار، یعنی مالیات عمل کرد.
که البته نباید انقدر ترسناک باشه اگر منطقش رو بشناسید.
درسته، منبع اطلاعاتی امروز ما هم یک مقاله خیلی جامع و دقیق از وبسایت نرم افزار حسابدادی سازه حساب هست. مأموریت ما توی این گفتگوی عمیق رمزگشایی از همین غول مالیاتیه، اینکه مالیات عملکرد چطور محاسبه میشه و شما به عنوان صاحب کسب و کار چطور میتونید با ترفندهای کاملا قانونی از جریمه‌های سنگین جلوگیری کنید.
راستش این موضوعی که برای شروع مطرح کردید، همون دستگاه اسپرسو ساز، دقیقاً پاشنه آشیل خیلی از مدیرانه. ببینید، مدیرا معمولاً تمام تمرکزشون رو میذارن روی فروش، روی مارکتینگ، روی توسعه محصول.
که خب منطقی هم از اونجا پول در میاد.
آره خب، ولی وقتی به سد محکم مالیات میخورن، تازه غافلگیر میشن. در حالی که آگاهی از این قوانین واقعاً مرز بین موفقیت پایدار و یک شکست ناگهانیه. ما امروز نمیخوایم فقط از روی قوانین روخانی کنیم. میخوایم منطق پشت این سیستم رو برای شما بشکافیم تا دیدگاهتون نسبت به این حساب و کتابها کاملاً تغییر کنه.
عالیه. پس بریم سراغ مفاهیم پایه. پیش از این که بخوایم چیزی رو محاسبه کنیم، باید یه خط تمایز خیلی پررنگ بکشیم بین دو تا واژه، مالیات بر درآمد و مالیات عمل کرد. خیلی ها این دوتا رو یکی میدونن.
تو مکالمات روزمره مدام جای هم استفاده میشن، ولی از نظر قانونی داستانشون کاملا فرق داره.
خب وقتی میگی مالیات عمل کرد دقیقا چی تغییر میکنه؟ چرا دولت اینقدر روی کلمه عمل کرد پافشاری داره؟ مگه همون سود خالص ما نیست؟
ببینید، تفاوت اصلی توی زاویه دید و گستردگی ماجراست. وقتی شما میگید مالیات بر درآمد، معمولاً دارید به یک مجرای خاص ورود پول نگاه میکنید. مثلا شما یک آپارتمان رو اجاره دادید.
بله، دولت روی همون اجاره از من مالیات میگیره.
دقیقاً، اون میشه مالیات بر درآمد املاک. یا حقوقتون که سر ماه میگیرید میشه مالیات بر درآمد حقوق. اینها خیلی نقطه‌ای هستن. اما مالیات عمل کرد مفهوم بسیار گسترده تریه. یک نگاه کلنگر به کل کارنامه مالی شما توی یک سال شمسی.
یعنی دیگه فقط به اون اجاره یا فروش خاص نگاه نمی کنن.
به هیچ وجه. دولت توی مالیات عملکرد تمام جریانهای ورودی و خروجی شما رو بررسی می کنه. حسابهای بانکی، افزایش دارایی‌ها، هزینه‌های استهلاک، همه چیز. هدف اینجا فقط این نیست که یه پولی برای بودجه جمع بشه، هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از سوداگری هم هست.
پس بذارید یه تشبیه بیارم ببینم درست متوجه شدم یا نه. مالیات بر درآمد مثل اینه که شما بری توی یه باغ بزرگ به یک درخت تک نگاه کنی و بگی خب این درخت امسال چند کیلو سیب داده؟ سهم من از این سیبا چقدره؟
تشبیه جالبیه، آره.
اما مالیات عمل کرد یعنی دولت اصلا کاری به یه دونه درخت نداره، میخواد با یه پهپاد کل این جنگل مالی یک ساله شما رو اسکن کنه، رطوبت خاک، رشد درختها، آبی که مصرف شده، همه چیز رو با هم ببینه.
چیزی که اینجا جذابه اینه که این پهپاد دقیقاً داره دنبال عدم تعادل ها میگرده. تمرکز سازمان مالیاتی روی برایند نهایی یا همون سود خالصه، چون اقتصاد یک سیستم بسته است. دولت برای کنترل تورم و ردیابی مسیر حرکت سرمایه نیاز داره بدون پولی که توی حساب‌های شما چرخیده آیا با ارزش افزوده‌ای که خلق کردید همخوانی داره یا نه.
و اگر همخوانی نداشته باشه، اون پهپاد مچتون رو میگیره.
دقیقاً، مثلا اگر یک کسب و کاری صدها میلیارد گردش مالی داشته باشه، ولی آخر سال ادعا کنه من هیچ سودی نکردم، خب این اسکن همه جانبه تناقض رو نشون میده.
بسیار خب، پس این پهپاد نظارتی داره کل جنگل ما رو اسکن میکنه. حالا سوال اینه که آیا قوانین و این اسکن‌ها برای مغازه‌دار محلی و یه شرکت بزرگ تجاری یکسانه؟ اینجا هم همون جاییه که مسیرها جدا میشن، درسته؟
کاملاً از هم جدا میشن. ما اینجا دو دنیای متفاوت داریم. اشخاص حقیقی در برابر اشخاص حقوقی.
منظور از اشخاص حقیقی همون کسب و کارهای خرد و متوسط هستن دیگه؟
بله، مشاغل انفرادی، مغازه‌دارها، فریلنسرها، قانونگذار برای این گروه ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم رو طراحی کرده. توی این ساختار نرخ مالیات به صورت پلکانی بالا میره.
پلکانی یعنی چطور؟ یعنی هرچی بیشتر سود کنی درصد بیشتری باید بدی؟
دقیقاً، سود شما تا یه سقف مشخصی فقط 15% مالیات میخوره. اگر از اون سقف بالاتر رفت، بخش مازادش میشه 20% و پله آخر هم 25%. البته این اشخاص از یه سری معافیت‌های معیشتی سالانه هم استفاده میکنن.
خب این برای حمایت از کسب و کارهای کوچیک خیلی منطقیه، ولی برای اشخاص حقوقی یعنی همون شرکت‌های ثبت شده ماجرا چطوره؟ اونا هم پله دارن؟
نه، برای شرکت‌ها اصلاً پله‌ای در کار نیست. قانون میگه شرکت‌ها فارغ از اینکه چقدر سود کردن، باید یک نرخ ثابت 25% روی کل سود خالصشون بپردازن.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. یعنی یه شرکت تازه تأسیس که 100 میلیون سود کرده باید 25% بده، یا غول صنعتی با 1000 میلیارد سود هم 25%؟
بله، ضریب کاملاً ثابته.
خب راستش در نگاه اول این نرخ 25% برای اون شرکت کوچیک خیلی بیرحمانه به نظر میرسه، ولی برای درآمدای خیلی بالا این نرخ ثابت عملاً بهینه‌تره. پس میشه گفت اشخاص حقیقی دارن با زحمت از پله‌ها بالا میرن، اما شرکت‌های پردرآمد سوار یه آسانسوری شدن که مستقیم روی طبقه 25 متوقف میشه. این یه جور مزیت نیست؟
تشبیهتون عالیه. بله، سوار این آسانسور شدن برای درآمدهای بالا یک مزیته، اما به هیچ وجه مجانی و بی‌دردسر نیست. دولت در عوض این نرخ ثابت الزامات حسابرسی فوق‌العاده سختگیرانه‌ای برای شرکت‌ها وضع کرده.
یعنی میگید سواری با این آسانسور هزینه داره؟ چه الزاماتی؟
شرکت‌ها موظف هستند دفاتر قانونی پلم شده داشته باشند، ترازنامه بدن، صورت سود و زیان استاندارد ارائه کنند، زیر ذره‌بین بسیار دقیق‌تری هستند. کوچکترین نقص یا جابجایی توی این اسناد منجر میشه به یک کابوس بزرگ به اسم رد دفاتر.
وای، رد دفاتر! این همون چیزیه که حسابدارها ازش وحشت دارن. وقتی دفاتر رد بشه چه بلایی سر مالیات شرکت میاد؟
وقتی دفاتر رد بشه ممیز مالیاتی دیگه کاری به هزینه هایی که شما اعلام کردید نداره. مالیات شما رو به روش علی و رأس محاسبه میکنه.
علی و رأس؟ میشه اینو یکم ساده تر بگید؟ یعنی ممیز خودش عدد میده؟
بله، تقریبا. ممیز میاد کل تراکنش‌های ورودی شما رو به عنوان فروش در نظر میگیره، بعد یه ضریب سود که توی قانون برای صنف شما تعیین شده رو روش اعمال میکنه و روی اون سود فرضی 25% مالیات میبنده.
وایسا، یعنی حتی اگه من واقعا تو اون سال ضرر کرده باشم، ممیز برام سود فرضی در نظر میگیره و مالیات میبره؟
دقیقاً. و این رقم میتونه وحشتناک باشه. این همون هزینه پنهان سوار شدن به اون آسانسوره. شما باید به شدت شفاف باشید.
عجیبه واقعا. خب حالا که فهمیدی موتور محاسبه چطور کار میکنه و این نرخا چطور تعیین میشن، باید ببینیم این نرخا ضرب در چه عددی میشن. اینجاست که فکر میکنم اون جنگ اصلی بین درآمد و هزینه شکل میگیره.
بله، قلب تپنده محاسبه مالیات همین تقابله. ما اول باید درآمد مشمول مالیات رو مشخص کنیم.
که خب با این سامانه معدیان و ردیابی تراکنش‌های بانکی الان دولت کل درآمدهای ما رو میدونه.
دقیقاً. شما دیگه نمیتونید درآمدی رو مخفی کنید. پس میدان نبرد اصلی میره سمت بخش دوم، یعنی کسر هزینه‌های قابل قبول از این درآمد، طبق مواد 147 و 148 قانون مالیات ها.
هزینه‌های قابل قبول یعنی حقوق کارمندها، اجاره دفتر، استهلاک، اینجور چیزا دیگه.
بله اینا هستن، ولی شرط داره. مقاله سازه حساب خیلی روی این موضوع تاکید میکنه. هزینه‌ها باید حتما مدرک داشته باشن، فاکتور رسمی، سند بانکی و اینکه منحصراً برای کسب درآمد توی همون سال باشن.
خب این یک سوال مهم رو به وجود میاره. بیایید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
برگردیم به همون مثال اول برنامه. فرض کنید من برای دفتر کار یک نفرم یه دستگاه اسپرسو ساز فوق لوکس 100 میلیونی می‌خرم. پولش رو هم کاملا نقد از گاف صندوقم میدم به فروشنده، ولی در عوض یه فاکتور خیلی رسمی و مرش شده ازش میگیرم. آیا میتونم این رو به عنوان هزینه ثبت کنم؟ من که فاکتور دارم.
اینجاست که ممیز اون فاکتور رو با لبخند بهتون برمیگردونه و ردش میکنه.
آخه چرا؟ فاکتور که رسمیه.
به دو دلیل بسیار مهم که خط قرمز ممیز هاست. اول اینکه گفتید پول رو نقد پرداخت کردید. توی سیستم مالیاتی امروز هر هزینه‌ای باید ردپای دیجیتال داشته باشه. اگر پولی از حساب تجاری شما به حساب فروشنده نرفته باشه، اون فاکتور کاغذی به تنهایی هیچ ارزشی نداره.
پس پرداخت نقدی بدون سند بانکی عملاً یعنی دور ریختن پول. دلیل دوم چیه؟
دلیل دوم بحث تناسبه. ممیز میگه شما یک دفتر یک نفره دارید. آیا خرید یک دستگاه 100 میلیونی قهوه ساز واقعاً برای انجام کار شما ضروری بوده؟ نه، این یک هزینه شخصی و رفاهیه، ربطی به ضرورت تجاری نداره.
اوه، پس چون به کارم نامربوطه خط میخوره.
دقیقاً، پس این هزینه خط میخوره، به سودتون اضافه میشه و روی همون 100 میلیون باید دوباره 25% مالیات بدید.
این واقعاً نکته دردناکیه برای کسایی که فکر میکنن با خریدای عجوب و غریب میتونن مالیات ندن. خب، فرض کنیم من همه اینا رو رعایت کردم، هزینه ها معقول، مستندات بانکی ردیف، اظهارنامه رو پر میکنم و میفرستم، تموم شد رفت، درسته؟ شب با خیال راحت میخوابم.
راستش نه، تازه وارد میدان نبرد رسیدگی شدی. ارسال اظهارنامه فقط قدم اول از یک مسیر 4 مرحله است.
ای بابا، 4 مرحله؟ اینا چی هستن؟
مرحله اول بررسی اظهارنامه و اسناد مالی شماست. سیستم این اعداد رو با تراکنش‌های شما مقایسه می‌کنه. مرحله دوم که معمولاً استرس سازه، صدور برگ تشخیصه.
برگ تشخیص. خب، همه اینا چه معنی میده؟ یعنی دولت میگه تو به من اینقدر بدهکاری؟
بله، ادعای دولت درباره بدهی شماست. ممیزه حساب کتاب میکنه و یه عددی رو به شما ابلاغ میکنه که معمولاً هم از چیزیه که خودتون حساب کردید بیشتره.
خب، وقتی من این برگ تشخیص رو میبینم و حسابی شوکه میشم، باید تسلیم بشم و پول رو بدم؟
نه، اصلاً. دیدن برگ تشخیص پایان دنیا نیست. شما حق اعتراض دارید و این اعتراض شما رو میبره به مرحله سوم، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی. این فرصت طلایی شما برای دفاعه.
پس فقط یه دعوت به دوئل قانونیه. ولی خب، هیئت حل اختلاف، آیا من قراره بشینم جلوی 3 کارمند اداره مالیات که طبیعتاً طرف سازمان خودشونو میگیرن؟
نه، خوشبختانه ترکیب این هیئت خیلی عادلانه تره. 3 اونجا هستن. یک نماینده از سازمان مالیاتی، یک قاضی مستقل و یک نماینده از صنف خود شما.
صبر کن، یه نماینده از صنف خودم، این خیلی جالبه.
بله، و حضور این نماینده صنف خیلی کلیدیه، چون اون آدم دردسرهای بازار شما رو میشناسه، عرف معاملات رو میدونه و میتونه در مقابل ممیز از منطق اقتصادی کار شما دفاع کنه.
یعنی اگر ممیز گفت حاشیه سود این صنف 40%، نماینده صنف میگه نه آقا، تو این بازار خراب به زور 10% سود میکنیم.
دات قوی داشته باشید، تو همین مرحله تعدیل میشن. اما اگر نتونید دفاع کنید یا اصلا اعتراض نکنید، میرسیم به مرحله 4، صدور برگ قطعی.
برگ قطعی، از اسمش معلومه که دیگه جای بحث نداره.
اصلاً این بدهی نهایی و غیرقابل تغییر شماست. اگر پرداخت نکنید، وارد فاز اجرایی میشه که میتونه به مسدودی حسابها، توقیف اموال و حتی ممنوع الخروجی منجر بشه. دیگه هیچ راه فرار اداری وجود نداره.
پس هیئت حل اختلاف واقعاً یه میدان نبرده و ما برای پیروزی توی این نبرد به سلاح و سپر نیاز داریم. دست خالی که نمیشه رفت جلوی قاضی و ممیز.
دقیقاً، و این سلاح چیزی نیست جز مستندسازی دقیق و استفاده از تکنولوژی.
توی مقاله ساز حساب روی این موضوع خیلی تاکید شده بود. یعنی بحث مستندسازی دیجیتال و تطابق اطلاعات.
بله، ببینید هر گونه اختلاف بین فاکتورهای فروشی که شما صادر می‌کنید با واریزی‌های بانکیتون از نظر سازمان مالیاتی مساوی هست با جریمه کتمان درآمد. باید دفاتر قانونی روزنامه و کل رو بدون خط خوردگی و بی‌نقص نگه دارید.
خب مدیریت دستی این حجم از اطلاعات که عملاً دیوانه کننده است، من همیشه میگم مدیریت یک کسب و کار تو دنیای امروز بدون نرم افزار حسابداری مثل رانندگی با چشمای بسته تو یه اتوبان شلوغه. تصادف شما با یه جریمه سنگین مالیاتی کاملاً قطعیه.
خیلی تشبیه خوبیه. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که نرم‌افزارهای حسابداری مثل ساز حساب الان دیگه فقط یه ماشین حساب بزرگ نیستن که کار ما را راحت کنن.
پس چی هستن؟
این نرم‌افزارها عملاً شدن یه وکیل مدافع دیجیتال برای شما. اونا قبل از اینکه شما اظهارنامه رو بفرستید، اسناد رو کنترل می‌کنن، از خطای انسانی جلوگیری می‌کنن و گزارش‌های استانداردی مثل ترازنامه رو به شما میدن که کاملاً با سیستم سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی همخوانی داره. اینطوری شما از اون خطر وحشتناک مالیات علال ارز نجات پیدا می کنید.
یعنی عملا قبل از اینکه وارد اون نبرد بشیم، این نرم افزار زره ما رو محکم می کنه تا آسیب پذیر نباشیم.
دقیقاً. انطباق اطلاعات الان مهمترین کلمه است.
عالی بود. خب فکر می کنم داریم به آخرای این بررسی عمیق می رسیم. بیایید یه نگاه سری بندازیم به مسیری که امروز اومدیم. ما اول تفاوت مالیات عملکرد و درآمد رو شکافتیم. فهمیدیم که عملکرد اون نگاه پهپادی به کل جنگل مالی ماست.
بله، و تفاوت نرخ‌ها رو برای اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی کردیم.
درسته. اون آسانسور 25% شرکت‌ها و البته هزینه سنگینش. قانون طلایی هزینه‌های قابل قبول رو یاد گرفتیم که بدون مستندات بانکی و منطق تجاری هیچ هزینه‌ای پذیرفته نیست و نهایتاً فهمیدیم چطور با نرم‌افزارهای استاندارد سلامت از اون 4 مرحله حسابرسی مالیاتی عبور کنیم. خب شما شنونده‌ای که همیشه در حال یادگیری هستید، حالا می‌دونید که مالیات فقط یه عدد تصادفی دولتی نیست. مالیات یه پازل منطقیه که اگر قطعاتش، یعنی همون اسناد و مدارکتون رو درست بچینید، کنترل اون کاملا توی دست شماست و این آگاهی بار استرس شما رو خیلی کم میکنه.
دقیقاً، کنترل از طریق شفافیت به دست میاد. اما حالا که داریم بحث رو میبندیم، میخوام یه ایده جذاب و فراتر از متن رو مطرح کنم.
اوه، بفرمایید، سراپا گوشم.
با توجه به اینکه الان سازمان امور مالیاتی داره تمامی تراکنش‌های بانکی، کارتخوان‌ها و سامانه‌های دیجیتال رو به صورت کاملاً لحظه‌ای چک می‌کنه، آیا به روزی نزدیک می‌شیم که مفهوم پر کردن اظهارنامه سالانه کلاً منسوخ بشه؟
یعنی چی؟ پس چطوری مالیات بدیم؟
تصور کنید دولت در پایان هر روز کاری با هوش مصنوعی تمام دیتای شما رو تحلیل کنه و صورتحساب دقیق و قطعی مالیات همون روز رو به صورت خودکار روی گوشی شما بفرسته. مالیات روزانه بدون حسابرسی های طولانی.
وای عجب ایده ای. یعنی پایان هر روز بدونید دقیقاً چقدر به دولت بدهکاری. این واقعاً تصویر شگفت انگیزی از آینده است و البته یکم هم ترسناک. شما را با این سوال رها می کنم که آیا کسب و کار شما برای چنین سطحی از شفافیت دیجیتال آماده هست یا نه؟ از اینکه تو این واکاوی عمیق و پرچالش همراه ما بودید بی‌نهایت ممنونیم. مراقب حساب و کتاباتون باشید.